দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু আলা মা কান ওয়া نستعينুহু মিন আমরিনা আলা মা ইয়াকুন। ونؤمنُ به ونتوكلُ عليه ونستغفرُه ونستهديه ونعوذُ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناه و معصیت خداوند و فرمانبری از دستورهای الهی و شکر بر نعمتهای خدا و صبر در سختی ها سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می دهیم همه ما را از بندگان خالص خودت و فرمانبران از دستورات خودت قرار بده. عرایض بنده در این خطبه اول با توجه به اینکه در هفته آینده شهادت ششمین امام و پیشوای شیعیان هست و شهادت حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه داریم، چند نکته در باره زندگی اون حضرت و مطالبی پیرامون شخصیت اون حضرت هست. اولین مطلب و نکته ای که در زندگی همه ائمه طاهرین به چشم میخوره و مورد توجه هست و در زندگی امام جعفر صادق سلام الله علیه هم نمایان و متجلی، خصوصیات روحی و عبادی خود ائمه طاهرین هست. ائمه ما با اون که همیشه درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی بودند و از نظر معنوی هم بالاترین و عالیترین درجات اخلاقی و روحی و معنوی را در پیشگاه خداوند داشتند، اما هیچگاه از عبودیت خداوند و بندگی خدا و انجام وظایف و دستورات عبادی خدا غافل نبودند، بلکه نهایت تلاش و کوشش را در عبادت و بندگی خدا داشتند و حقش هم همینه. در بارگاه خدا و در پیشگاه خدا هر کس تقرب بیشتری پیدا بکنه تواضع بیشتر پیدا میکنه. ممکنه در مقامات ظاهری و ریاست‌های ظاهری کسی هرچه مقام و منصب ظاهری پیدا میکنه ممکنه که بر کبر او افزوده بشه. معمولا مستکبران عالم و انسان‌های بی خدا و غافل از خدا و بی خبر از خدا این روحیات را دارند. هرچه منصب مادی پیدا بکنند، هرچه بر مال و ثروت و تمکن اونها افزوده بشه، کبر و غرور پیدا میکنن. اما در مقامات معنوی و در مقامات بندگی خدا و قرب الهی قضیه به عکس است. هر چقدر انسانی درجه عالی تری پیدا بکنه و در مدارج بندگی خدا و معنویت سیر بیشتری بکنه، مقامات بالاتری رو کسب بکنه، به موازات این که پیش میره و به مقامات بالاتر میرسد، در پیش خودش، در پیشگاه خدا تواضع و فروتنی و بندگی بیشتر پیدا میکنه. در امور معنوی اینجوره. این نشانه معنویت کسی است که هر چقدر پیش میره اون احساس خضوع در برابر خدا و احساس بندگی در برابر خدا در روح او بیشتر متجلی میشه. این قانونی است که فرق داره مقامات مادی با اون منصبهای الهی و درجات معنوی. در درجات معنوی شما هر چقدر جلوتر بیایید بیشتر به عظمت خداوند و شکوه و جلال و جمال و کبریای ذات اقدس الهی پی میبرید. هر چه آدم بیشتر در این میدان و در صحنه قرب الهی و تقرب به بارگاه خدا قدم برداره و جلوتر بره، بیشتر عظمت خدا و کبریای خدا را ملاحظه میکنه و به همون اندازه هم که انسان به خداوند معرفت پیدا بکنه و عظمت خدا را در درون خودش و با همه وجود خودش احساس بکنه، به همون میزان بر بندگی او، فروتنی او، تواضع و خضوع و خشوع بنده در برابر خداوند بزرگ افزوده میشه. از این جهت است که اولیای الهی، ائمه طاهرین، پیامبران بزرگ الهی با اینکه مقربتر بودند به خداوند از سایر مردم، مقامات بالاتری را احراز کرده بودند، درجات عالیتری را اکتساب کرده بودند، اما هیچگاه در قانون بندگی، در تواضع و خضوع و خشوع در برابر خدا کم نمیگذاشتند، بلکه هر چه جلوتر میرفتند بر اون احساس فروتنیشون در برابر خدا اضافه میشد. این یک جهته. و هر چقدر هم شما شخصیت‌های بالاتر معنوی نگاه بکنید، میبینید بیشتر اهل عبادت هستند، بیشتر اهل تواضع و خضوع در بارگاه خدا هستند. و از این حیث شما از شخص رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله شروع بکنید و بعد از اون حضرت اوصیاء معظم اون حضرت را بررسی بکنید، میبینید که اینها همه چهره‌های نورانی که عبادت و بندگی خدا و تواضع در برابر خدا و تقید به احکام عبادی در اونها بیشتر ملاحظه و مشاهده میشه. این راز بندگی اولیای الهی، این راز عبادت ها و مناجات ها و فروتنی و تواضع این بزرگان در بارگاه خداست. حالا در سلسله اوصیای رسول خدا از امیرالمؤمنین سلام الله علیه شما شروع بکنید، یک به یک میبینید که بندگی اونها و عبادت اونها عبادت‌های ممتازی است. و در مورد امام صادق سلام الله علیه که در آستانه شهادت این پیشوای بزرگ شیعیان هستیم، در زندگی ایشون هم عبادت حضرت یک فصلی است که در روایات متعدد بهش اشاره شده. عبدالله ابن ابی یعفور که از اصحاب شاخص و از محدثان و روات بزرگ عصر امام صادق هست و راوی احادیث و روایات زیادی هم در کتب شیعه هست، این شخصیت بزرگ که از اصحاب خاص امام صادق هست نقل میکنه، میگه من روزی حالا در خانه حضرت یا در مسجد از دور تماشا کردم، دیدم حضرت در حال عبادته و دیدم که با یک حالی از معنویت در برابر خدا امام صادق، امام معصوم، اون کسی که از خطاها و گناهان ایمن است و عصمت داره، این وضع را من درش دیدم. عبدالله ابن ابی یعفور میگه، میگه دیدم حضرت رو به قبله ایستاده است و دستها را به دعا برداشته در پیشگاه خدا و از دور دیدم که همینجور در حال مناجات و عبادت با خداست و عشق از چشمان حضرت جاری است. نزدیک شدم دیدم که داره دعا و مناجات میکنه و این دعا را داره حضرت میخونه: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. امام صادق و ششمین پیشوای ما شیعیان میگه این حال را داشت، در حال عبادت دستها را به دعا برداشته، خدایا مرا به خودم وا مگذار. امام داره این دعا میکنه، میگه دیدم همینجور مکرر داره این دعا به صورت مرتب و مکرر حضرت داره این دعا را میخوانه و عشق میریزه. میگه نزدیک حضرت شاگرد امام صادق عبدالله ابن ابی یعفور میگه آمدم خدمت حضرت، گاهی افراد تعجب میکردن که چطور امام هم اینقدر اهل این نوع دعایی باشه که خدایا مرا به خودم وا مگذار. امام مقرب بارگاه خدا و معصوم، میگه عرض کردم که این چه حالیست که شما دارید؟ حضرت میفرماد که یونس پیامبر کمتر از یک چشم به هم زدن به خودش واگذاشته شد و اون مصیبت ها بر سرش آمد و شما باید از خدا بخواهید که یک لحظه کمتر از اون آن چشم به هم زدن خدا شما را به خودتون وا مگذاره. بشر در زندگی خودش هیچ چیزی از خود نداره، هیچ امکاناتی و راهی برای سعادت در اختیار خودش نداره، هرچه هست از خداست. اگر در یک چشم به هم زدن چقدر فاصله کمی که حل آنش چندین بار پلک ها به هم میخوره و چشم به هم میخوره، تو دعاهای زیاد آمده و خود امام صادق با اون حال معنوی میگه، عبدالله ابن ابی یعفور میگه دیدم که امام داره بارها دست به آسمان بلند کرده، خدایا مرا کمتر از یک چشم به هم زدن مرا به خودم وا مگذار. کمتر از یک چشم به هم زدن چیزیست که به حسابهای ما نمیاد، همون اندازه هم اگر خدا ما را به خودمون واگذاره همه زندگیمون و تومار زندگیمون در هم پیچیده میشه. امام این را میفهم، این درس عبودیت و بندگی خداست که شما خواهران و برادران عزیز و گرامی و پیروان این پیشوای عالم تشیع باید از این امام بزرگ بگیریم. ما کمتر از یک چشم به هم زدن هم از خودمون استقلال نداریم، از خودمون چیزی نداریم، دستهای ما خالی است، باید تضرع به بارگاه خدا داشته باشیم. و بعد شاگرد دیگر و صحابی بزرگ دیگر امام صادق از اصحاب نام‌آور و مشهور امام صادق ابان ابن تغلب هست. در میان اصحاب زیاد امام صادق و هزارها شاگرد و محدث بزرگی که جلوی امام صادق زانو می زدن و درس دین و معارف الهی را از این پیشوا و قائد بزرگ عالم اسلام می گرفتن، یک شخصیت ها و چهره های ممتازی هستند و یکی از اون چهره های ممتاز فردی به نام ابان ابن تغلب که روایاتی هم و روایات متعددی هم از امام صادق در احکام فقهی از ابان ابن تغلب نقل شده. میگه روزی ظاهراً در مسجد بود، وارد شدم دیدم امام در نماز میخونه، سیده واسن دیدم بیش از 60 بار امام صادق در سجده تسبیح خدا میکنه و با چه حالی از معنویت امام صادق در رکوع و سجود شبار خدا تسبیح کنه. این حال معنوی است که این شاگرد دیگر رو نقل میکنه. و بعد راوی و محدث دیگری نقل میکنه که من بودم، به دو شکل این قضیه نقل شده، میگه بودم و ناظر بودم که امام صادق سلام الله علیه در نمازش به قرائت قرآن پرداخت و اونقدر در تلاوت قرآن حال پیدا کرد، اونقدر معنویت پیدا کرد، اونقدر آیات قرآن را خواند تا اینکه حالت غش بر حضرت عارض شد. این را میگه من دیدم که امام صادق این حال را داشت. و به گونه دیگری همین قضیه در حالات امام صادق نقل شده که میگه ما بودم که، یا نقل میکنه از خود امام صادق یکی از محدثان از اون حضرت، میگه امام فرمود من نماز خوندم، به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدم. آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین اوج اون قرب بنده است در سوره هم به خداوند، اون کمال و قله عبودیت بنده در برابر خدا در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین موج میزنه. امام میفرماد من در نماز به این آیه رسیدم و این آیه را اونقدر خوندم تا به حدی که گویا این آیه را از خدا شنیدم. این حال امام صادق هست در عبادت ها. از میان نمونه های فراوانی که در زندگی این قائد و پیشوا و امام عظیم الشأن عالم اسلام و تشیع در باب بندگی او، نماز او، عبادت او نقش شده، این چند نمونه را من خدمت شما نمازگزاران عزیز و گرامی نقل کردم. و داستان آخرین وصیت امام صادق سلام الله علیه که شنیده اید که افراد زیادی و شخصیت‌های متعددی اون وصیت آخر امام صادق را نقل کردن. ابو بصیر که از اصحاب بزرگ امام صادقه و از دانشمندان به نام عالم تشیع هست و نابینا هم بود اما بسیار علم و دانش وافری داشت، با اینکه نابینا بود از اصحاب مقرب به امام صادق بود، یک روشندل آگاه بینا و هوشیاری مثل ابو بصیر در محضر امام صادق اونقدر کسب علم کرده که به رتبه اولین شاگردان و مقربان به امام صادق رسیده. او روایات زیادی هم داره از امام صادق و این وصیت امام صادق در آخرین لحظات عمرشون رو او نقل کرده. این وصیت رو ام حمیده هم نقل کرده که خانم امام صادق بودند و مادر امام کاظم. مادر امام صادق ام فروه بود و خانم ایشون که مادر امام کاظم باشن ام حمیده بود. هر دو اینها از زنهای عالمه و آگاه و مورد تمجید ائمه طاهرین بودند. هر دو تا این زنهای بسیار شایسته. زن امام صادق ام حمیده و مادرشون هم ام فروه بود، هر دو هم از بزرگان زنها بودند و بارها هم خود ائمه از این دو تا زن بزرگ و بزرگوار تعریف کردند. مادران ائمه معمولا دارای امتیازات اخلاقی و معنوی ویژه‌ای بودند. گرچه از نظر ظاهری اینجور نبود که همیشه اینها در خانواده‌های به ظاهر مثلا بالای اجتماعی از نظر مال و مقام و امثال اینها باشند، ولی افرادی بودند به لحاظ معنوی و اخلاقی زنهای نمونه‌ای بودند. ام فروه مادر امام صادق و ام حمیده مادر امام کاظم، این دوتا از زنهایی بودند که علاوه بر اون مقامات علمی، مقامات معنوی و اخلاقی و روحی که داشتند، از نظر علمی هم درجات خوبی داشتند. این وصیت آخر امام صادق ام حمیده هم نقل کرده، امام کاظم هم نقل کرده این وصیت را. این وصیت آخر امام صادق که اصحاب امام صادق نقل کردند، خانم امام صادق ام حمیده اون را نقل کرده و امام کاظم اون را نقل کرده، نقل های متعدد و معتبر داره که این وصیت را نقل کردن. اون نقل ام حمیده اینه که ابو بصیر از ام حمیده نقل میکنه، میگه که ام حمیده خانم امام صادق به من، ابو بصیر میگه به من اینجور گفت ابو بصیر نبودی اون لحظه آخر شهادت امام صادق که وضع خانه ما را ببین، در حالی که اون نهایت ضعف بر حضرت حاکم شده بود و آخرین لحظات عمر شریفشون بود، امام ناگهان چشمها را باز کردند. بعد گفتند که همه اهل خانه را جمع بکنید. خانم امام صادق نقل میکنه، ام حمیده میگه که ما با دستور حضرت امام صادق همه را جمع کردیم. تو متن این نقل داره که از کوچک و بزرگ، از اطراف همه خیشان را جمع کردیم در دور بستر امام صادق. بعد امام صادق یک جمله فرمودند، این آخرین وصیت امام صادقه که خیلی هم مشهوره و مکرر و معتبر هم نقل شده: لا تنال و شفاعتنا مستخفن به سلام. خیش و قوم های من، فرزندان من، کسانی که دور من جمع شدید، این را بدانید و به دیگران هم ابلاغ بکنید، شفاعت ما خاندان اهل بیت عصمت و طهارت، شفاعت ما که همه ما نیاز به شفاعت اونها داریم. مبادا ما فکر بکنیم که اعمالی حالا کسی داره و خودش کافیه او برای او در قیامت. نه، احوال قیامت اونقدر شدیده و سخت و دشواره که همه ما به شفاعت اونها نیاز داریم. خدایا شفاعت این خاندان را در اون دنیا شامل حال ما بفرما. حضرت بفرماد که شفاعت ما خانواده نخواهد رسید به کسانی که نماز را که مظهر بندگی خداست کوچک بشمارند. این آخرین وصیت امام صادق. این بعد عبادی امام صادق بود که در زندگی خودشون اونجور اهل عبادت و بندگی بودند و این ارث و میراث را از اجدادشون داشتن و از اولیای بزرگ الهی و از جد بزرگوارشون حضرت محمد ابن عبدالله. به ارث برده بودند که به چند نمونه اون اشاره کردم و این هم توصیه حضرت نسبت به نماز و شیعیانشون. با باز در همین مقوله وقتی که به احادیث مراجعه میکنیم میبینیم که امام صادق نسبت به تربیت عبادی فرزندانشون عنایت خاصی داشتن و در یک حدیثی از این پیشوای بزرگ ما نقل شده است که حضرت فرمودند ما بچه هامون را در خانه مأمور میکنیم و مؤدبشون میکنیم به این که نماز بخوانند از 6 سالگی و تسبیحات فاطمه زهرا را به اونها یاد میدیم. این را حضرت میفرماد تا خانواده های دیگه از نظر عبادی و تربیتی مورد عنایتشون باشه. امام میفرماد ما خانه ما خانه اهل بیت عصمت و طهارت و خانه امام صادق خانه است که در آن قرآن خونده میشه، خانه است که فرزندان از کوچکی و از همون سنین آغازین عمرشون با روح بندگی خدا و نماز و حتی مستحبات و عبادات مستحبی انس میگیرن و آشنا میشن. ضمن اینکه خود اونها فرمودن که نسبت به کودکان نباید زیاد تحمیل کرد که از بندگی و عبادت خدا زده بشن، اما میفرماد ما عادت میدیم، میآموزیم به بچه هامون اسرار عبودیت خداوند و بندگی خدا را، اونها را با نماز، با مستحبات، با آداب الهی، با تلاوت قرآن آشنا میکنیم. این سیره پاک و نورانی پیشوایان ماست. این یک بخش از زندگی حضرت بود که من همینجا دیگه سخن را به پایان میبرم. در نظر گرفته بودم در دو بخش دیگه هم عرایضی داشته باشم که فرصت نیست با توجه به عرایضی که در خطبه دوم خواهم داشت. امیدواریم که خداوند بزرگ ما را با اولیای بزرگ خودش و با مقامات عالیه این اوصیای رسول خدا آشنا بفرماید و ما را مشمول شفاعت و عنایت آنها قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و به تقوا و پارسایی و احتراز از گناه و اجتناب از هواهای نفس و اصلاح اخلاق و تکمیل اخلاق و شکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم و همه را به یاد تذکر بزرگی که اولیای بزرگ الهی ما را همواره متذکر می کرده اند که اون مرگ و توجه به پرارسیدن مرگ و ارتحال از این دنیا و آمادگی لقاء خدا سفارش و دعوت می کنم. روزی همه ما باید از این عالم فانی و از این عالم مادی به طرف خداوند ره سپار شویم. دیر یا زود زنگ مرگ برای همه ما نواخته خواهد شد و اون چرا که کسب کرده ایم به جز اعمال خودمون باید بگذاریم و به طرف خدا بریم. خدایا به همه ما در همه احوال، به خصوص در هنگام مرگ و در عوالم پس از مرگ و در قیامت رحم بفرما. ابتدا شهادت ششمین پیشوا و قائد عالم تشیع حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه را که روز چهارشنبه 25 شوال هست به حضور شما پیروان آن حضرت و مشتاقان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می کنم و مناسبت هایی را در هفته آینده داریم که از میان آنها دو سه مناسبت که اهمیت بیشتری داره مورد بحث قرار میدم. در این هفته از 8 اسفند تا 1 هفته، هفته امور تربیتی نامیده شده و 8 اسفند روز بنیانگذاری نهاد امور تربیتی در آموزش و پرورش توسط شهیدان بزرگ مرحوم رجایی و باهنر هست. ضمن اینکه این مناسبت را گرامی می‌داریم و هفته امور تربیتی را به همه معلمان و مربیان و به ویژه مربیان این نهاد مقدس و ستادهای تربیتی مدارس تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، نکاتی هم در حد فرصت این خطبه خدمت هم اون عزیزان و هم شما خانواده‌های معظم و محترم عرض می‌کنم. نهاد امور تربیتی در کوران انقلاب و در کشاکش حوادث سخت و دشوار دوره پس از انقلاب توسط مرحوم شهید رجایی و باهنر تأسیس شد. بعد از انقلاب دشمنانی که عظمت و قدرت و جلال و شکوه معنویت و اسلام را در این انقلاب دیدن و معاندان و مغرضان و کسانی که با اسلام سر سازش نداشتن، وقتی که دیدن که با قوت اسلام و با قدرت این مردم و معنویت این مردم چه حرکت بزرگی در کشور رخ داد و با قدرت اسلام کارهای نشدنی انجام شد، با قدرت معنویت و روح بندگی مردم اسلام در این کشور و در دنیای امروز زنده شد، این حقیقت را که مستکبران عالم و معاندان با ارزش‌های الهی دیدن از واپسین روزهای پیروزی انقلاب دست به توطئه و نقشه علیه این ملت و در واقع علیه اسلام عزیز دست زدن. و یکی از مهمترین نقاطی که همیشه مورد توجه دشمنها بوده و بعد از انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نسل جوان و نوجوان و کودکان یک ملت هم. دشمنان ما و دشمنان اسلام عزیز این را می دانند که اگر هر کاری را بخواهند انجام بدن باید از فکر و فرهنگ شروع کنند، اون هم از دوره کودکی و نوجوانی، وگرنه هیچ نقشه و توطئه‌ای به سرانجام مطلوب اونها نمی رسه. هر حرکت و تحولی که چه خوب چه بد بخواهد در میان ملت‌ها و کشورها پدید بیاد، از همین از کودک و نوجوان و جوان باید شروع بشه. این را دشمن‌ها خوب می‌دانن و بر اساس همین دشمنانی که دیدن در انقلاب نسل جوان این ملت و نوجوان‌های این ملت به دنبال امام حرکت کردند و دژ تسخیر ناپذیر استکبار در ایران با همت اونها فرو ریخت، این را که احساس کردند از فردای انقلاب نقشه های جدیدی برای مدارس ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما و نوجوانان و جوانان ما طراحی کردند. مرحوم شهید رجایی و باهنر و دلسوزان انقلاب و اون شهدای عالی مقام و پیشتازان استقلال و آزادی و عظمت این کشور بعد از انقلاب احساس کردند که در مدارس کار فرهنگی عمیق و قوی باید انجام بگیره. به همین منظور نهاد امور تربیتی در سال بعد از انقلاب تأسیس شد. یعنی در زمانی که مستکبرین برای تخریب ذهن دانش آموزان، برای انحراف فکری و اخلاقی دانش آموزان نقشه های زیادی را طراحی کرده بودند، گروهک های منافق و ملحد و پشت کرده به این ملت هم وارد دانشگاه ها شدن، وارد مدارس شدن و با انواع حرکت ها برای انحراف نسل آینده وارد کار شدن. در این مقطع بود که این شهیدان بزرگ تشخیص دادن در نظام تعلیم و تربیت کشور باید معلمان و مربیان قوی باشند که افکار و اندیشه های بچه ها را حفاظت بکنن و اونها را هدایت بکنن. به این منظور امور تربیتی تأسیس شد. البته این نکته را توجه دارید که بعد از انقلاب نقطه تبلیغات دشمن ها مسائل گروهکی و اون نوع مسائل بود. امروز و در دوره بعد از جنگ اون شکل چیزها کمتر زمینه داره. اون وقت انحرافات سیاسی و اجتماعی بود که ترغیبش میکردن و نوجوانها و جوانها را میخواستن فریب بدن تا از انقلاب و اسلام جدا بکنن، کما اینکه عده اندکی هم را جدا کردن و سر از تشکیلات جهنمی منافقین در آوردن، در نهایت هم در دامن دشمنهای این ملت قرار گرفتن و عاقبت هم به عنوان متحدان صدام و دشمن این ملت در آمدن. یک عده اندکی را اینجور منحرف کردند که امروز هم هنوز برای خودشون خوابها میبینند و خیالات دارند و فکرها دارند برای خودشون. اون وقت این مسیر انحرافی بود که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ما و آموزش و پرورش ما تعقیب میشد که بچه ها را از نظر سیاسی و اعتقادی و فکری از اسلام و ولایت جدا بکنن، که در یه حدی هم موفق شدن، ادعی هم را منحرف کردن که بقایاش هنوز هم ادامه داره. این یک خط انحرافی بود که اون زمان بود که امور تربیتی تأسیس شد در تهران و شهرهای دیگه. برادران معلم و مربیان و نهاد امور تربیتی و آموزش و پرورش کار کردن و نسل انقلاب را اون وقت نجات دادن، به گونه ای که در همین که جنگ شروع شد و در طول 8 سال دفاع مقدس تلاش شما مردم، ملت خوب، خانواده های خوب و مربیان خوب این نتیجه را داد که این نسل جوان و این نوجوان ها در سنین پایین عاشقانه به طرف جبهه ها رهسپار می شدند و این کشور را به حمدالله حفظ کردند. این یک نتیجه کار بود. و در دوره بعد از جنگ باز نقشه ها هست، توطئه ها هست، دشمنی ها هست، بغض ها و کینه های دشمنان خدا و رسالت اسلام هستند. اما این روزها و در این دوره جدید نقشه ها و توطئه ها از اون شکل سیاسی و گروهکی اوائل انقلاب و بعد از انقلاب تبدیل پیدا کرده به شکل انحرافات. فحشا، منکر، ترویج ابتذال اخلاقی و فساد و انحراف اخلاقی، این شکل جدیدی است که اینها شروع کردند. و اگر منتشر میشد اون اطلاعاتی که وجود داره که چطور حساب شده، سازماندهی شده، عکس خراب، فیلم خراب و برنامه‌های فاسد و انحرافی را به مفت در میان جوان‌ها و نوجوان‌ها پخش می‌کنند، اعتیاد را رواج می‌دهند و در مدارس سعی دارند که منتشر بکنند، اون وقت برای شما خیلی جای تأمل بود که ببینید دشمن‌ها چطور حساب شده. اون نسل بزرگی که انقلاب کرد، اون نسل بزرگی که جنگ را اداره کرد، اون ملت بزرگی که اون همه رشادت از خود آفرید، اون ملت بزرگی که امام فرمود که من به جرأت میگم که از صدر اسلام هم شما قوی تر عمل کردید، اینجور ملتی را امروز میخوان مبدل به یه ملت منحرف و فرو افتاده در تعفن ابتذال جنسی غرب بکنن و به اعتیاد بکشونن. این نقشه جدید دشمن هاست. این نقشه را باید تکرار کرد، یادآوری مکرر کرد تا شما خانواده های عزیز، شما مردم آگاه و هوشیار، شما ملت حاضر در صحنه اون را بهش توجه داشته باشید و معلمان و مربیان و مسئولان امور تربیتی و نهادهای تربیتی کشور عنایت داشته باشند که ما قضیه مقابله با اعتیاد و فحشا و منکر و مفاسد اخلاقی و دور شدن از ارزش‌های الهی یه قضیه عادی نیست، امروز قضیه سازماندهی شده دشمن‌های اسلام هست برای اینکه این ملت را از پا در بیارن، برای اینکه این ملت را از بین ببرن. در کنار این حرکت شما میبینید که رسماً دولت غاصب اسرائیل، مستکبران امریکایی و دیگران رسماً اعلام میکنند که موج اسلام خواهی و توجه به اسلام که از ایران پیدا شده امروز خطر اول برای دنیای غرب و استکباره. خب در این فضای امروز هم مثل فضای بعد از زمان انقلاب باید کار تربیتی، کار فرهنگی در رأس امور باشه. در برنامه ریزی های دولت و در توجه خود ملت و توجه و عنایت خود آموزش و پرورش و مربیان تربیتی، این توطئه و نقشه باید مقام اول را داشته باشه و عنایت خاص به اون داشته باشن. غافل نشویم از خطرها و توطئه ها، سر در لاک خود ببریم. یه وقتی ببینیم نسل زیادی را از ما به انحراف کشوندن. بعد از انقلاب اونجور بود، گروهکی و اون نوع مسائل بود. امروز گروهک های فاسد، معاندان با نظام و عظمت شما ملت، اون کسانی که اقتدار شما مردم را در روز قدس و 22 بهمن و نماز شکوهمند عید فطر را نمیتونن ببینن، اون کسانی که در برابر این همه عظمت احساس شکست و حقارت میکنن، اینها در صددن به شما، به شما نوجوانها و جوانان عزیز ضربه بزنن. از این جهته که در سالگرد تأسیس این نهاد امور تربیتی عرض توصیه من خدمت خانواده های معظم اینه که مسئله تربیت، تحصیل، پیشرفت اخلاقی و معنوی و علمی بچه ها باید مورد توجه شما باشه و به معلمان و مدیران و مربیان عزیز و ستادهای تربیتی عرض میکنم شما تلاش های زیادی کردید در سطح کشور از بعد از انقلاب تا به امروز برای حفظ این نسل نوجوان و جوان و ارتقای علمی و اخلاقی اونها تلاش‌های زیادی کردید، خدا به شما اجر بده. در همین منطقه و در همین شهرستان برادرانمون در مدارس و نقاط مختلف تلاش میکنن و فعالیت‌های بسیار خوبی در مسابقات قرآن، نهج البلاغه، احکام، نماز جماعت، کتابخونه، بهداشت، مسائل مختلف مدارس و مسائل تربیتی کار میکنن. خدا انشاءالله به همه شما اجر بده و مردم هم قدردان کار شما معلمان و مربیان هستن. اما توصیه هم این است که خود خانواده ها و شما که خط اول این تهاجم فرهنگی شما قرار گرفتید، باید خیلی هوشیار باشید. تلاش و کار معلمان و مربیان آثار خیلی عمیق و گاهی محسوس داره. گاهی آدم وارد یه مدرسه میشه که سال قبل دیده، یه اخلاق و رویاتی تو بچه ها میبینه. همین که میبینه یه مربی و معلم خوب و دلسوز آمد، میبینه که چقدر بچه ها فرق کردن. نقش شما معلم ها و مربی ها برای مسائل اخلاقی و علمی بچه ها فوق العاده است. یعنی اگر مدیر یک آموزشگاه، مربی تربیتی اونجا و معلم ها با هم باشن، دست دوستی به هم بدن، جلسات بگذارن، فکر بکنن، برنامه داشته باشن برای هدایت بچه ها، اون وقت میبینیم اون مدرسه از نظر علمی رتبه قبولی بالا میاره، از نظر اخلاقی خوبن و الحمدلله معمولا هم اینجوره. و یه البته گاهی مدارس که آدم میره میبینه که اینا شاخص‌ترن، برجسته‌ترن. آدم دقت که میکنه میبینه که مربی خوب داره، معلم خوب داره، مدیر هماهنگ داره. همونطور که شما در تمام آموزشگاه ها تلاش میکنید در مقاطع مختلف که درجه و رتبه قبولی و نمرات بچه هاتون رو بالا بیارید و خانواده ها با شما باید همکاری بکنن، از این مهمتر برای مسائل اخلاقی، آشنایی بچه ها با ارزش های دینی، با تاریخ انقلاب، با شهدا، با اسلام، دوری از مفاسد و انس با عبادت و نماز و مراسم و شعائر دینی هم برنامه داشته باشید، مطمئن باشید موفق میشید. اگر همون ستادهای امور تربیتی که در مدارسه به صورت تشریفاتی نباشه، ستادهای تربیتی جدی باشه، و اگر همون انجمن اولیا و مربیان، ارتباطهای تربیتی که باید باشه، هماهنگی که خود معلم‌ها و مربی‌ها دارن، اگر این عوامل در یک آموزشگاه جمع باشه، اون وقت شما می‌بینید که آخر سال هم بچه‌ها از نظر علمی اومدن جلو، هم از نظر اخلاقی و معنوی از خطرها حفظ شدن. این کار مهمیه، بالاترین ثواب‌ها و ارزش‌ها رو داره. من از همه شما مربیان، معلمان و عزیزانی که در آموزشگاه‌ها و مدارس تلاش میکنید تشکر میکنم. به حمدالله سعی وافر دارید، خدمات ارزنده‌ای کردید، اما باز هم تلاش بکنید، همت بکنید. این نسل به عنوان یک ودیعه خدایی و الهی را درست ازش پاسداری بکنید که انشاءالله آینده این کشور و این منطقه و شما آینده درخشانی از نظر معنوی و علمی و اخلاقی باشه انشاءالله. این یک تذکر به مناسبت هفته امور تربیتی بود که امیدواریم هم خانواده ها، خواهران، مخصوصا خواهران و مادران گرامی توجه خاص بکنن به مسائل تربیتی بچه هاشون و هم انشاءالله ستادهای امور تربیتی و معلمان و مربیان هم عنایت داشته باشن که بچه ها رو در مسیر درست اسلامی و الهی و انقلابی قرار بدن انشاءالله. و همینجا من این توصیه را که گاهی خدمت مدیران و معلمان داشتم اینجا لازم عرض بکنم که شما ترغیب بکنید بچه‌ها را که از نظر علمی قوی بشن. اگر بچه‌ها بیفتن توی علم و عشق به علم و دانش و تحصیلات پیدا بکنن، خود اونا خیلی مفاسد را میگیره. البته توجه به ورزش و اون مسائل تفریحات سالم هم لازمه و باید به حد خودش باشه، اما سعی بکنید اون عشق و علاقه به علم و دانش رو در کلاس‌های خودتون، در خانه‌های خودتون، در دل بچه‌ها، مخصوصاً اونایی که آمادگی و استعداد خوبی دارن، برافروخته بکنید و ترغیب بکنید بچه‌ها به سطوح عالیه علمی بیان برسن، چه در مسیر دانشگاه و تخصص‌های اونجوری و همینطور در مسیر تحصیلات حوزوی. من اواخر سال یه بار دیگه این رو تکرار می‌کنم و الان هم خدمت عزیزان آموزش و پرورش عرض می‌کنم که بچه‌های خوش استعداد و شاخص و خوب را شما بفرستید بیان حوزه و در تحصیلات علمی درجات بالا پیدا بکنن. شما مردمی هستید که مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری داشتید، یک کودک، یه نوجوان از منطقه شما و از این سرزمین مردمان پاک و متعهد برخاست و عالم اسلام تحت تأثیر معنویت و افکار و ارشاد او قرار گرفت. این خیلی ارزش داره. ترغیب بکنید، تشویق بکنید بچه‌ها هم در تحصیلات دانشگاهی به درجات عالیه علمی همت پیدا بکنند و رهسپار بشن، هم بچه‌های خوب رو برای حوزه و تحصیلات علوم دینی، چه در حوزه برادران، چه در حوزه خواهران، چه در حوزه اینجا یا قم، رغبت پیدا بکنند و بیان انشاءالله ما در آینده عالمان، دانشمندان و متخصصان بزرگ در همه علوم و علوم اسلامی داشته باشیم و از این مسیر انشاءالله به این ملت و این کشور خدمت بکنید انشاءالله. نکته بعدی هم هفته احسان و نیکوکاری است که برادران کمیته امداد تذکر دادن، من هم یادآوری میکنم. طبعا همه عزیزان میدانید بعد از ماه مبارک هست و آماده اواخر سال هست و با اون روح معنویت و عبودیتی که در ماه مبارک پیدا کردید، واقعا باید همه در این ایام و آرام آرام در ایام عید توجه به محرومان و مستمندان کرد و هفته احسان و نیکوکاری هم در اواخر سال برای همینه که توجه خاصی اونایی که تمکن دارن و میتونن داشته باشن برای کمک به مستمندان و محرومان. به حمدالله دولت اسلامی و نظام اسلامی در قالب کمیته امداد، سازمان بهزیستی و هلال احمر و مراکز دیگه خدمات خیلی خوبی میکنه. همین امروز میگفتن در همین منطقه یک اعتباری حدود مثلا 100 میلیون تومان برای محرومان و مستمندان بوده. البته به خانواده ها چیز زیادی نمیشه با مشکلاتی که هست، اما در این حال تلاش دولت بر اینه که رسیدگی بکنه و کمک شما هم در مقابل اون چندان از نظر درصد و مبلغ چیز بالایی نیست، اما این برکت و معنویت میده به شهر. شهر و منطقه و خانه هایی که توجه به دیگران داشته باشن خود اون برکت داره، خود اون معنویت میاره و ائمه ما سفارش کردن، همین امام صادق سلام الله علیه سفارش های متعدد دارن که صدقه دادن و توجه به دیگران موجب برکت میشه. البته کمیته و بهزیستی و اون نهادهای مربوطه باید کار بکنن، بودجه جذب بکنن برای رسیدگی، برای ایجاد اشتغال. مسئولین باید همه تلاش بکنن و تلاش میکنن برای اینکه سطح اشتغال و کار و تولید و اقتصاد منطقه را بالا بیارن. همه اینها لازمه و دولت هم واقعا کار میکنه و به حمدالله قدمهای بزرگی هم در این کشور برداشته شده، اما در این حال خود مردم هم باید روح تعاون، همکاری، احسان، توجه به دیگران، به خیشان، به نزدیکان، به همسایه ها و به اهل محل و شهر داشته باشند که انشاءالله در این هفته احسان و نیکوکاری من از برادران کمیته و همه عزیزانی که در این زمینه زحمت میکشن تشکر میکنم. انشاءالله همه مردم با روح معنوی و اسلامی در این امر خیر شریک بشن و اقدام خداپسند و آبرومندانه در کمک محرومان و مستمندان و مخصوصا در ایام عید که خب مشکلات زیادی هم وجود داره انشاءالله داشته باشن. و امیدواریم که خدا هم به همه شما و همه خدمتگزاران به این ملت و محرومان و مستمند و مستمندان توفیق بیشتر عنایت بفرمایید. در همین جا نکته دیگری هم هست که 11 اسفند را به عنوان روز بهداشت محیط اعلام شده و از امسال هم هست. با توجه به اهمیت بهداشت در زندگی اجتماعی امروز، مخصوصا زندگی امروز و زندگی شهری امروز، روزی به عنوان بهداشت تعیین شده و عزیزان ما در بهداشت و سازمان‌های مربوط فعالیت دارن و اونی که من اینجا باید برش تأکید بکنم اینه که مسئله بهداشت فوق العاده باید مورد توجه باشه برای سلامت و پیشرفت یک جامعه. اگر هزینه و بودجه‌ای که در درمان و معالجه مریضی‌ها مصرف میشه، متخصصان میگن درصد کمی از اون در بهداشت شهری، بهداشت خانه‌ها و مراکز دیگر مصرف بشه، چقدر نتایج بیشتری میده. خیلی از وقت هاست که مسئله بهداشت واقعا مورد توجه قرار نمیگیره. کسی که مریضه، مریضی همه زود میفهمن، دنبال معالجش را میفتن و خودش اصلا بالاخره درد دارد و حرکت میکنه. اما بهداشت اینجور نیست، در حالی که نقشش بیشتره در سلامت خانواده و جامعه. اینه که مسئله بهداشت در همه جوانبش در یک شهر باید واقعا مورد توجه باشه. اسلام دین پاکی و تمیزی است و توجه به سلامت بچه‌ها و نسل آینده و شهر واقعا لازمه. در ظرائف مختلف مسئله بهداشت باید مورد توجه قرار بگیره. البته کسانی که تو مسائل بهداشت کار میکنن در شهر ممکنه گاهی خب اقداماتی بکنن برای حالا یک کاسب یا یک کسی دیگه مشکل باشه، ولی واقعا همه باید بدونیم که بهداشت یعنی کاری که در بهداشت محیط انجام میگیره، کاری که توسط شهرداری انجام میگیره، مراکز دیگه انجام میگیره، اینها باید هماهنگ باشه برای اینکه شهر بشه شهر سالم، شهری که در او بی‌توجهی به مسائل بهداشت میتونه خیلی ضرر ایجاد بکنه نباشه. واقعا در حمل و نقل زباله خب برنامه دارن در اینکه زباله بیجا ریخته نشه. مردم بچه‌ها از اول ادب اسلامی و دینی پیدا بکنن، محیط را آلوده نکنن، محیط را خراب نکنن و فضا را از نظر بهداشتی سالم بکنن. یک بی‌توجهی به آشغال ریختن در کوچه و خیابان یا بی‌توجهی مسائل بهداشت در غذا و مغازه‌هایی که توزیع غذا می‌کنن، بی‌توجهی به بهداشت در خانه‌ها و مراکز کاری دیگه می‌تونه آثار سویی برای جامعه بیاره. جامعه اسلامی باید مظهر پاکی، نظافت و بهداشت باشه و تو دنیای امروز این مسئله ارزش و رتبه بیشتری داره، مسئله بهداشت. و البته من همینجا از همه کسانی که در مسائل بهداشت شهر کار میکنن تشکر میکنم، ولی توصیه‌ام این است که شورای بهداشتتون رو قوی بکنید، مراکز شهری و بهداری و مراکز دیگری که با بهداشت شهر ارتباط دارن واقعا باید هماهنگ باشن، مردم هم همکاری بکنن، برنامه‌های خوبی رو طراحی بکنن که شهر تمیز و سالم و بهداشتی بشه و الحمدلله قدم‌های خوبی از کار بشه بیشتر بکنن، هماهنگی داشته باشن، طرح و برنامه خوب باشن و مردم هم همکاری بکنن برای اینکه این مسائل حل بشه. حالا بهداشت در مسائل زباله هست، غذا هست، نمیدونم حتی در عرض کنم وسایل نقلیه دوزا هست، در مسائل مختلفه. واقعا باید احساس بکنیم که باید شهرمون رو سالم و بهداشتی بکنیم، همه به حد خودمون رعایت بکنیم که قطعا اون وقت شهر هم سالم و تمیز و بهداشتی میشه. این رو واقعا خانواده ها و مدارس و مراکز و مسئولین و اینها که تلاش میکنن تلاش مضاعفی بکنن، ما از این ناحیه هم انشاءالله شهر سالم و تمیزی داشته باشیم. باز ایام اواخر سال هست و موقع درختکاری و فضای سبزه که خب قدم‌های خوبی برداشته شده، ولی واقعا باید در برای سلامت شهر توجه علاوه بر بهداشت و رعایت محیط زیست و نکاتی که لازمه، مسئله درختکاری و توسعه فضای سبز با همه مشکلاتی که در یه منطقه کبیری داره مورد توجه باشه. اقدامات خوبی را شهرداری و خود مردم انجام دادن، ولی واقعا از نظر پارک و فضای سبز و چه مسئولین و چه خود مردم باید باز هم انشاءالله تلاش بکنن که از این جهت هم پیشرفت باشه. من همینجا از همه این عزیزان تشکر میکنم و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که اونطور که خدا میخواهد خودمون را، جامعهمون را و خانواده هامون را بسازیم انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. الرحیمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا همه ما را از بندگان خالص خودت قرار بده، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، ما را مشمول عنایات و الطاف و مغفرت و رحمت خودت قرار بده.